19/10/93.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین اهو خیر و ناصر ببایید. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین اللهم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أحسر حجية إخبار مع الواسطة بود. در حجیت اخبار مع الواسطه این اشکال مطرح شده که اگر مثلا کلینی خبری داد به اینکه علی ابن ابراهیم خبری داده است به اینکه امام علیه السلام مطلبی فرموده، اینجا خبر کلینی مخبر عنهش موضوع حکم شرعی نیست. حکم شرعی که برای مخبر عنه خبر کلینی که خبر علی ابن ابراهیم هست، اون وجوب تصدیق هست و وجوب تصدیق با همین خبر میخواد بیاد. چطور؟ در موضوع خبر هم وجوب تصدیق عقد شده باشه. این اصلش رو پس من و آقای صدر پاسخی که اینجا نقل می‌فرمایند می‌فرمایند که این شبهه رو یک پاسخی اینجا هست. این پاسخ دو قسمت داره، یک قسمتش من و آخوند بهش عنایت دارن. سلام علیکم.
سلام.
یک قسمتش رو مرحوم نارینی دست شده ده. مرحوم آخوند مرحله جهل رو در نظر گرفتن، مجهول به ذات هست، و مرحوم نارینی مرحله مجهول رو در نظر گرفتن که مجهول به عرض هست. در مرحله مجهول به ذات مرحوم آخون می فرمایند که اینکه شما می فرمایید که معنای صدق العادل این است که اثر مخبران عنه رو بار کن، این اثر مخبران عنه رو بار کن به نحو قضیه طبیعی است و در قضیه طبیعی مانعی نداره که هیچ مشکلی در قضیه طبیعیه در این جهت نیست. ایشون بحثشون این هست که ما در واقع هر اثر رو به نحو منحاز و جدا جدا به نحو متکثر ملاحظه نمی کنیم. ربط بالاثر که به علل خبر، نه اینکه تمام آثار رو ملاحظه بکنه، نه طبیعی خبر رو ملاحظه می کنه، طبیعی اثر رو هم ملاحظه می کنه، ولو اون اثری که اینجا ملاحظه شده اون اثر شخص اون اثر لازم نیست لحاظ شده باشه، ولو شخص اون اثر با این حکم ایجاد بشه هیچ محذوری در اینجا نیست. یه تعبیر اینجا دارن فَإِنَّ الْإِطْلَاقُ لَيْسَ إِلَّا رَفْضًا لِلْقُيُودِ لَا جَمْعًا لَهَا، چون اطلاق رفض قیود نیست بلکه جمع قیود هست. به این معناشون میگن که یه موقعی شما مثلا میگید اکرم العالم، عالم هایی که در خارج هست خصوصیات مختلف دارن دیگه، عالم چاقه، عالم لاغره، عالم این خصوصیات. ما این که میگیم این دلیل اکرم العالم مطلقه، نه اینکه تمام اون خصوصیات بما لها من الخصوصیات المتضادت المختلفه همشو لحاظ کرد
که دور بشه،
که نه بس دور نیست، میگه لحاظ نمیخوایم بکنیم در ما نحنفی، که در ما نحنفی مشکل ایجاد بشه. نه، اینجا به اصطلاح مشکل این است که اصل طبیعت رو لحاظ میکنیم
و بنابراین کنار عالم قیدی رو لحاظ
نکردیم، جمعی قیدها رو میگیم هر یک از اون قیدها باشد مانعی ندارد. اینجوری نیست که بگید که شما اون قیدهایی که از قبل خود همین حکم میاد نمیشه لحاظ شده باشه. این تقریبی که مرحوم آقای سعد اینجا از کلام مرحوم آخون ارائه میده. خب معنای این مطلب ایشون این هست که اگر اون دلیلی که ما داریم، اون دلیل به نحو مطلق نبود، به نحو عام بود، مشکل ایجاد بشه. چون میگه این بس اطلاق رو این وسط پیش میکشه و میگه اطلاق رفت و قیود است و جمع قیود نیست، یعنی بحث رو به مطلق بودن، در حالی که کلام هم آخون نازل به این جهت نیست که چون مطلق است، چون مطلق است بنابراین مطلق، اگر عام هم بود کلام آخون جاری میشه. حالا توضیحش رو عرض میکنم. کلام آخون نکتهش چیز دیگری هست، به این مطلق و مقید و این حرفا مربوط نیست. بحث مرحوم آخون اینه، اصل اشکال چی بود؟ اشکال این بود که آن چیزی که به وسیله حکم حاصل می شود اون نباید در مرحله موضوع ملحوظ نظر حکم کننده باشد. حکم کننده نمی تواند در مرحله موضوع آن چیزهایی که از قبل حکم میاد لحاظ کنه. مرحوم آخون می فهمد این قانون در قضایای معمولی هست ولی در قضایای طبیعی نیست. قضایای طبیعی رو مرحوم آخون در ایشون می فهمد در قضایای طبیعی ولو به نحو کلیه باشه، اون بحث کلیه و جزئیه مطرح نیست، ولو به نحو کلیه باشه مانعی ندارد قضایای طبیعی شامل چیزی شود که از قبل خود همین قضیه حاصل می شود. مثالی که مرحوم آخون زده و کلمات شاگردای ایشون و اینها متکرر وارد شده، مثال کل خبری صادقه که اصل تعبیر قضیه طبیعیه از این مثال و بحثی که تو منطق در مورد پارادوکس این ها مطرح شده میشه. اصلش کل خبری صادق که روشن‌تر، اما کل خبری کاذب اون به جنبه پارادوکسی داره، ولی کل خبری صادق که دیگه اون به جنبه پارادوکسیش هم کار نداشته باشید، اون وقت اون یه جنبه پارادوکسی داره که اونو چجوری حال حل میکنیم و نمیخوایم. کل خبری صادق، آیا کل خبری صادق شامل خودش هم میشه یا نمیشه؟ اینا میگن چون این قضیه به نحو طبیعیه اخذ شده خودش رو هم شامل میشه. ببینید کل خبری صادق با کله، ولی با این حال خودش رو شامل میشه. من یک دو جا آدرس بدم که این بحث وارد شده. اولا خود مرحوم آخون تعبیر قضیه طبیعیه رو در درر الفوائد چیز حاشیه رسائل مطرح کرده دورال الفوائد مرحوم آخون صفحه 110 توی یه جایی داره میگه بناهن علا ما هو ظاهر من مثلی فی کونی قضیت طبیعیه یکون الحکم فیها علی طبیعه لال افراد و یا امو حکمها نفسه. میگه چون قضیه طبیعی هست حکم نفسش شامل میشه و در جاهای مختلف این بحث تو دورال الفواید مرحوم حاشیه هم یه جایی تعبیر میکنه القضیه طبیعی صفحه 329 القضیه طبیعیه تشمل الافراد المحققت بها. این مثال به کل خبری صادق برای قضیه طبیعیه هم تو خود دورال الفواید حاشیه مرحوم آخوند هست، دورال الفواید الحاشیه الجدیده صفحه 113 این بر قضیه طبیعیه به کل خبری صادق مثال زده. اصول فقه آقای عراکی جلد 1 صفحه 367 که عمدتاً حرفای مرحوم شیخ اینجا بیان میکنه، البته تقریرات خود ایشونه ولی نوشته خود ایشونه ولی در بیان تقریر مرحوم شیخ اینو آورده.
صفحه چند؟
جلد 1 صفحه 367 تعلیقه مرحوم قوچانی که از خصیصین شاگردای مرحوم آخوند بوده بر کفایت الاصول جلد 1 صفحه 189 تو همین بحث میگه نه چی توی بحث دیگه است. تعلیقات القوچانی علی کفایت الاصول تو همین
بحث ایشون یعنی شرحش مهمه
جزء خب شاگردای مهم مرحوم آخوند بوده. ایشون میگه معنی القضیه طبیعیه لا تجری فی ما نحن فی توی بحثی است لانه یثمر فی ما اذا تحقق به سبب الحکم فرد من الموضوع حقیقتا حتی یصف الحکم الی ایضا کما فی کل خبری صادق. تو جلد 2 صفحه 521 هم به یه تناسب تو بحث لا تنقل الیقین به شک و توهم و عدم شمول دلیل الیقین علی خلاف المتیقن السابق الناشی منه بنفسه لاستلزام الدور فیکونان فی عرض واحد مطلقا مدفون به امکان شمول حیله ولو به نحو القضیه طبیعیه که ما فی کل خبری صادق. اصلا بحث قضیه طبیعیه برای حل این مشکل هست که یک حکم آیا میتواند موجد موضوع باشه؟ میگن مانعی نداره. من حالا اینو میخوام توضیح بدم که اینا چی میخوان بگن.
این حاشیه بیشتر توضیحی
یا نقدیه؟ حالا اونش رو نمیدونم. اگرم توضیحی باشه توضیح اون چیز نیست. توضیح
حرف
و نه عبارتی و فلان و
نه منظور اینه که چون ایشون بوده بعضی جایی که مجمله حرفه
نه اونجوری اش بخواد مثلا توضیح. اگر توضیحی هم قسمت هایی هم که توضیح میده توضیحاتی هست که در واقع مال علما و مال محققین به درد میخوره، یعنی تقریب دقیق مطلب رو میخواد بکنه.
همین منظومه مثلا میگن
آخون
اینجا
حرفش تو فهلوه
اونجاش
با اینجاش نمیشه. حالا احیانا دقیقات ممکن الان من یادم نیست دقیق تمام خصوصیات این تعلیقه من بود. حالا اجازه بدید من اصل بحث توضیح بدم. ببینید بحث مرحوم آخوند اینه، ایشون میفرمایند که یه موقعی حاکم که یک حکم میخواد بکنه اون در اون مقامی که یک موضوعی رو که یک موضوع کلی هست ملاحظه میکنه، ابتدا افراد رو ملاحظه کرده، از دریچه افراد اون افراد جمع کرده یک کلی درست کرده و بعد حکمش رو ابتداءً، یعنی اون موضوع رو ابتداءً افراد رو ملاحظه کرده، افراد زمینه شدن برای اینکه اون کلی ملاحظه بشه و حکم رو این کلی برده بشه. خب اینجا این افراد چون به نظر تفصیلی و مستقلن ملاحظه شدن این افراد چون مستقلا ملاحظه شدن معنا نداره که این افراد افرادی که به وسیله خود حکم موجود میشن رو در بر بگیره. یه موقعی نه، حکم نمیخواد ابتداءن رو افراد بره، حکم ابتداءن رو طبیعت رفته، یعنی متکلم و حاکم طبیعت رو در نظر گرفته، گفته این طبیعت هر چه حکم داشته باشه، هر فرد داشته باشه، اگر افراد رو هم دیده از دریچه طبیعت افراد رو دیده،
این به نفع قضیه حقیقیه،
شبیه قضیه حقیقیه، امثال اینها شبیه قضیه حقیقیه، یعنی اول اون دیگه این طبیعت یه خاصیتی داره، این طبیعت اون خاصیتی که داره خاصیت مال این طبیعت به ما و طبیعت هست، بنابراین مانعی نداره بگه هر جایی که این طبیعت موجود شد این حکم هم برش بار بشه، ولو اون فردی که برای این طبیعت ایجاد میشه و وسیله همین حکم هم ایجاد بشه، اینجا مانعی نداره که طبیعت افرادی رو که به وسیله این حکم ایجاد میشن رو هم در بر بگیره.
اینجا ولو این که شخص این
اثر
رو لحاظ کرده،
شخص این شخص رو لحاظش به این معنا، لحاظ شخص در نظر بگید یعنی چی؟ لحاظ شخص یه موقعی هست که اون رو مستقلن ملحوظ هست، نه مستقلن ملحوظ نیست، میگیم فرد این طبیعت هست چی میخواد باشه باشه، هر فرد از افراد این طبیعت، ما این که این فرد طبیعت چگونه موجود میشه، چه شکلی تحقق پیدا کرده، کی تحقق، ایناش کار نداریم، ولو به نحو کلی هست. ما وقتی که یک کل رو هم رو افراد میاریم اون خصوصیات فردیه رو ملاحظه نمی کنیم در کل، ولی تکثرات دیده میشه، تکثرات دیده میشه، ولی این که تکثرات دیده میشه، یک موقع تکثرات به تبع ملاحظه طبیعت ملاحظه میشه، یه موقعی تکثرات مستقلا ملاحظه میشه. این فرق قضیه طبیعیه این هست که یک موقعی حکم اولا مال افراد،
جا همه بیام تو مثال عرفی در مقابل قضیه طبیعیه، ما چه قضیه
ای که ابتداءن قضیه ای که افراد فرد فرد مستقلا ملاحظه شده باشن، موضوع افرادش که میخواد حکم روش بره، ابتداعا ما افراد رو ملاحظه کردیم، از این افکفت کن قضیه که از باب استقرا مثلا در نظر بگیرید، اگر از باب استقرا ما یه قضیه رو فهمیدیم یک حکمی داره، این تک تک این افراد ولو به وسیله اون استقرایی که انجام میگیره، ما ابتداءن حکم رو طبیعت نبردیم، از باب این که طبیعت با افراد منطبق هستن حکم طبیعت سریان پیدا کنه رو افراد، حکم ابتداءن رفته رو افراد، یه جوری اینجوریه، یه موقع اصلا حکم ابتداءن رو طبیعت تعلق میگیره، حکمی که رو طبیعت تعلق میگیره میتواند خود این فرد خورده این چیز رو هم شامل بشه. این بیان مرحوم آقای آخوند هست. حالا درست یا نادرست، این بیان با بیانی که مرحوم آقای صدر نقل میکنن متفاوته، یعنی نکته ای که ایشون تکیه میکنه نکته این نیست که اینجا اطلاق هست عموم نیست، بس این عموم باشه یا اطلاق باشه، نحوه ملاحظه موضوع بشه نحوه، آیا موضوع اونی که متکلم که اون رو ملاحظه کرده به عنوان عام ملاحظهش کرده باشه یا مطلق ملاحظهش کرده باشه، در واقع ملاحظه مدخول عمومه، آیا اون مدخول اون کل و فردن، اون فردی که اون مدخول هست اون رو ابتداءن خود اون طبیعت رو ملاحظه کرده، از دریچه طبیعت افراد ملاحظه شده، یا از طریق دریچه افراد طبیعت ملاحظه شده. ایشون بین این دوتا میخواد فرق بگذاره و مشکل رو از این جهت حل کنه. حالا اینجا یه اشکالی مرحوم آقای حائری اینجا مطرح میکنن. من مرحوم شیخ در دوره که کلام آقای عراقی هم مفصل مورد بحث قرار گرفته و نقض و ابرام شده و امثال اینها، من با الهام از فرمایش ایشون میخوام یک اشکال رو به گونه ای، شاید به گونه ای که مرحوم آخوند مرحوم آقای ها شیخ مطرح کردن نباشه، ولی با الهام از ایشون اشکال رو اینجور طرح میخوام بکنم. اون اینه که پاسخ شما ولو درسته، یعنی بحث قضیه طبیعیه رو باید اینجا پاشو وسط کشید، ولی این قضیه طبیعیه مشکل رو به تمامه حل نمی کنه. مشکل رو قضیه طبیعیه حل نمی کنه، چون در واقع مشکل اصلی یه چیز دیگه است و اون مشکل با این قضیه حل نمیشه. اون اینه که آیا وقتی صدق العادل میگیم، میگیم اثر رو بر قول عادل بار کن، خود تصدیق عادل خودش یک اثر عملیست؟ این که نیست. یعنی صدق العادل به ملاحظه اون عمل خارجی که بر طبق قول معصوم انجام میگیرد تصحیح میشه، یعنی مصحح صدق العادل. یعنی اگر صدق العادل نهایتاً به قول معصوم به صل صلاة الجمعه باز نگرده، این که فایده نداره. ما باید این مشکل رو حل کنیم. یعنی مشکل اصلی بحث اینی که چجوری این خبرهای، چند تا خبری که اینجا ما داریم، خبر یک، خبرهای طولیه که اینجا ما داریم، این خبرهای طولیه، این خبرهای طولیه صدق، یعنی عرض کنم خدمت شما وجوب نماز جمعه رو به دنبال میارن. اثر وجوب نماز جمعه، نه اثر تصدیق عادل. بعد ایشون مفصل وارد بحث میشن، ولی من یه چکیده ای از کلام ایشون رو اینجا اشاره بکنم. ایشون در واقع میخوان بگن که از مجموع این مثلا 10 تا خبری که هست، ما زن کش قول معصوم برای ما کشف میشه. در واقع صدق العادل محصل معناش اینه که کشف قول معصومی که از ناحیه قول عادل حاصل شده است، اون کشف معتبر است، اون کشف معتبر است. بنابراین در واقع یک صدق العادل اینجا بیشتر نیست. معنای صدق العادل اینه که حکم به کون الکشف ناشی من قول العادل حجتا. و این قول العادلی که اینجا ما میگیم، اهم از اینکه یک عادل باشه یا 10 تا عادل باشن، اینجا در واقع از این مجموعه 10 تا عادل یک کشفی حاصل میشه نسبت به قول معصوم علیه السلام. و اون قول معصوم، یعنی اون کشف حاصل از قول معصوم رو حجت قرار داده، به اعتبار اینکه سبب اون کشف قول عادل بوده. چون اینجوری عبارت رو توضیح میدن، در واقعشون میفهمن که ما اگر مثلا 10 نفر تو سلسله واقعه باشن، 10 بار صدق العادل رو اجرا نمی کنیم، 1 بار صدق العادل رو اجرا میکنین. صدق اونم مراد عادل ام از عادل واحد یا عادل متعدد هست، عادل واحد یا عادل متعدد هست. اینجوری مثلا بیان رو بخوان حل کنه. خب حالا من یه اشاره اینجا بکنم که فرض کنید ما از آیه نبع اگر حجیت قول قادر رو استفاده کردیم، اینجا اکم فاسقون به نبعین، اون طرفش اینه که اگر عادل خبری آورد شما خبر عادل رو خلاصه بپذیرید. عادل، تک تک عادل ها مجزا هستن دیگه، نه مصداق عادل کل عادلن هست، نه مجموع عادل ها دهت عادل که عنوان عادل به استفاده نمیکنه که زید عادلون، عمر عادلون، بکر عادلون، همین عادل هستن، ولی همشون با هم دیگه عنوان عادل به استفاده میکنه. تو این مجموعه ای که تو سلسله سند واقع شدن، کلینی مطلبی نقل کرده که علی ابن ابراهیم تو سلسله سندش هست، ابراهیم ابن هاشم تو سلسله سندش هست، ابن ابی امیه تو سلسله سندش هست و معاویه ابن عمار هم تو سلسله سندش هست. عادل مصداقش کیه؟ مصداقش کلینی، علی ابن ابراهیم، ابراهیم ابن هاشم، محمد ابن ابی امیه، معاویه ابن عمار هست. نه مجموعه اینا،
مجموعه که
نبوده
که هر
موضوع مستقیم، ایشون تصویرش اینه، میگه که انکشافی که حاصل هست از قول این مجموع عادل ها، بلکه این دلیل اثباتی ما به این شکل نیست که شما یه کلمه صدق العادل درست کردید، میگید العادل اهم از این است که یک عادل باشد یا ده عادل باشد، عنوانی هست که بر قلیل و کثیر سر میکنن. آیا خارجن عدله حجیت خبر وارد ما اینه؟ یا مثلا بنای اغلایی که بر حجیت خبر عادل هست، این بنای اغلا میگه عادل اهم از اینه که یه نفر باشه یا ده نفر باشه، اون حجیت اینجوری مطرح میکنه، یا به این شکل نیست. این حالا تصویراتی که ایشون مطرح کردن، حالا درست یا نادرست، من حالا نمیخوام وارد بحث درست و نادرستی اون مطلب بشم، اثباتاً یه همچین ظهوری ادله نداره که به اون شکلی که ایشون مطلب رو تقریر میکنه به اون شکل باشه. من حالا مطلب رو به گونه دیگه میخوام بیان کنم. توجه رو فرمایید، اولا اصل اشکال ایشون نظرم درسته، اصل این اشکال که ما باید نسبت به اون اثر عملی و موجب صلات جمعه اینها رو حجیت قول عادل اعتبار اون اثر عملی هست که برش بار میشه، ولی از یه زاویه دیگه میخوام جواب بدم. ببینید اگر ما فرض کنید که دو تا موضوع داشته باشیم، یک حکمی داشته باشیم که مترتب بر موضوع مرکب باشه، موضوعی که دو جزء داشته باشه، درست؟ این دو جزء اگر آیا لازم هست ما در هر صدق العادل اثر داشته باشه؟ لازم نیست صدق العادل اثر داشته باشه. اگر سه تا صدق العادل هر کدومشون جزء موضوع رو اثبات کنن کافیه. فرض کنید دلیل گفته که اکرم العالم العادل، یک دلیلی عالم بودن رو ثابت کرد، یک دلیل عادل بودن رو ثابت کرد، همین حالا کافیه دیگه، لازم نیست که حالا حتی اون دو دلیل نفسی که میخوام بگم، این تقریب توجه رو فرمایید، این دلیلی که عالم بودن و عادل بودن رو اثبات میکنه، اگر یک سلخ هم نباشن، یکشون با بیانه ثابت شد، یکشون با اقرار ثابت شد، اشکالی نداره. حالا تقدیمی که مرحوم شیخ مطرح میکرد، میگفت صدق العادل، صدق العادل عرض کنم خدمت شما، اهم از اینه که یک عادل باشه چند تا عادل باشه. من یعنی بیان نمیخوام عرض بکنم، نه، اون جزء موضوعاتی که هست اگر هر کدومشون با یک دلیل ثابت بشن که سنخش فرق داشته باشه با دلیل دیگه، یه دلیل گفته که اکرام عالم به اصطلاح، فرض کنید اگر ما گفتیم که قول مالکی که قول مالکی که عادل باشد نسبت به مالش پذیرفته می شود. درست؟ مالک بودن رو با یک ثابت کردیم، عادل بودن رو هم با قول سره ثابت کردیم. اشکالی نداره.
نمیگن این اثر نداره.
نمیگن اثر نداره. لازم نیست اثر بر تک تک اشیا باشه، چون این به خاطر حکم عقل دیگه، لغویت پیش میاد. یعنی اصل این که ما اثر رو بخوایم بار کنیم به خاطر اینکه لغویت پیش نیاد، این لغویت پیش نمیاد. این چون ما یک سری، البته این مثال با مثال ما نهندسی یک تفاوتی داره، اون بحث طولیته. اون طولیت رو با همون قضیه طبیعیه و امثال اینا با اونا باید حل کنیم. مشکل این که عرض کردم این رو با اون دوتا با هم دیگه زمیمه بکنید، این از این جهته که اون طولیت رو مثلا با قضیه طبیعیه حل کنید، اون مهم نیست. بحث این هست که در واقع اگر ما موضوعات اجزای مختلفی موضوع حکم ما داشته باشه، شارع گفته که قول معصوم حجت است، یعنی قول معصوم حجت حالا که معلوم دیگه، قول معصوم حجت و عقل انسان میگه باید به قول معصوم عمل کنه. قول معصومی که علم به قول معصوم اگر حاصل بشود، علم به قول معصوم اگر حاصل بشود موضوع است برای حکم عقل به لزوم امتثال دیگه. علم به قول معصوم نیاز به یک اجزا به اصطلاح اشیاء طولیه داره، یعنی اولا باید علم به صدق کلینی حاصل بشه. اگر کلینی صادق باشد علم به صدق علی ابن ابراهیم حاصل شود. بر فرض صادق بودن علی ابن ابراهیم علم به صدق ابراهیم ابن هاشم حاصل شود. بر فرض صدق کل سلسله قبلی همینطور، بر فرض صدق قبلی ها علم به صدق او حاصل بشه تا به امام معصوم منتهی بشه. خب شارع گفته که شما با خبر کلینی معامله علم کن، یعنی بگو که انا عالم هستی، بگو که انا عالم هستی. میریم دومی، اگر همه اینها عالم بودیم چی میشد؟ قول معصوم حاصل میشد و قول معصوم حجت بود به اعتبار اون اثر عملی که داره. حجیت قول معصوم به قول معصوم باعث میشه که عقل انسان حکم میکنه که انسان باید به قول معصوم عمل بکنه. ظنی که اینجا حاصل هست، این ظن رو شارع منزله علم قرار داده. به منزله علم قرار داده یعنی چی؟ این احکام علم رو برش بار کن. احکام علم ممکنه بر تک تک این علم ها خاصیتی بار نشه. علم به مجموعه این ها، این ده تا علم با هم دیگه یک اثری داشته باشد. شارع میگه اینو بگو بهش عالم هستید، دومی هم بگو عالم هستی، سومی هم بگو عالم هستی، چهارمی هم بگو عالم هستی، پنجمی هم بگو عالم هستی. نتیجه این هست که پس بنابراین قول معصوم ثابت است، پس بنابراین باید به قول معصوم عمل بکنی. درسته این که بگو عالم هستی بعدش در طول دیگری هستن، ولی مانعی نداره، مانعی نداره. دلیلی که متکفل این هست که احکم به کون زن علما، بعضی از افرادش موضوع برای بعض دیگر ایجاد کنه.
در واقع بگو عالم هستی هر کدوم نمیخواد اثرش این باشه که قبلی را درست کنه، میخواد جزو
الله. آره آره، همه اینها جزو الله برای اون نهایت چیز هستن. هر یک از اینها میگه اگر علم داشته باشی، اگر علم داشته باشی به اصطلاح چه اثری داره؟ میگه همون اثر رو بار کن. این مانعی هم نداره. نمیدونم شما نگید که عرض کنم خدمت شما، بحث ما بحث، ببینید اثر این مجموعه علم ها ثبوت قول معصوم هست. این مجموعه علم ها هم هر کدوم چون در طول دیگری اثر داره، یعنی اگر علی ابن ابراهیم قولش علم بشه، مثلا از کلینی شروع کنیم، اگر قول کلینی قطعی باشد و بر فرض صدق کلینی قول علی ابن ابراهیم قطعی باشد و بر فرض صدق کلینی و علی ابن ابراهیم قول ابراهیم ابن هاشم قطعی باشد و بر فرض صدق اینها، این فرض صدق رو هم اهم از این که این فرض صدق رو بالوجدان ثابت بشه یا بالعقل ثابت بشه مانعی نداره اینا رو به این شکل ما قائل بشیم. در نتیجه این بحث این هست که تمام این علم ها و تمام این علم های تعبدی، حکم تعبدی به علم کردن ها، به خاطر این نیست که خود این علم اثر داره، به خاطر این که اینها در طریق حصول علم به قول معصوم حاصل میشن. علم تکوینی اینها در طریق حصول قول معصوم هست، علم وجدان شارع علم به اصطلاح زن رو به منزله علم تکوینی قرار داده، هیچ مانعی هم نداره زن رو به منزله علم تکوینی قرار داده باشه، مشکل حل میشه. اصلا اون بحث صدق العادل و اون بحث رو اصلا این بحثشو وسط نکشید که این بحثا پیش بیاد، مانعی نداره. شارع گفته که احکم به کون قول از ظن الحاصل من قول الثقه علما، و این حکمی که شارع میکنه 10 تا از این حکم ها یک اثر داره، ولی این حکم به علم کردن ها در طول هم دیگه هم باشن مانعی نداره، همچنان که اگر در عرض هم باشن و اثر مال مجموع این حکم ها باشه مشکلی نداره، در طول هم باشه مشکلی نداره و به این طریق مشکل حل میشه. اینی که واقعش اینی که وجدانن ما در همین جملاتی که اخبار با واسطه، هیچ وقت آدم ذهنش اصلا نمیره به که هر یک از اینا به اعتبار وجوب تصدیق است و اونم به اعتبار وجوب تصدیق است و اصل این تقریب رو، اصل این تقریبی که کلامات آقایون وارد شده، این تقریب یه چیزی هست که بعد از گفتنش آدم تازه متوجه میشین که انگار یه همچین چیزایی هم این وسط بوده. علتش اینه که این شکلی نیست. بس این هست که اگر همه اینا صادق باشن چی پیش میاد؟ خب الان هم همین کارو بکن، بگو همه اینا صادق هستن، بگو همه اینا صادق هستن. عرض کردم حالا لازم نیست تمام اون من تقریبی که میخوام بکنم غیر از تقریب مرحوم شیخ ها توجه دارید، مرحوم شیخ میخواد بفرماید که 1 صدق العادل جاری میشه، نه من میگم 10 تا صدق العادل، اصلا ممکنه تو این سلسله همش صدق العادل نباشه،
انحرافی بودنش رو
یکیش صدق العادل، مثال ید که میزدن بر همین بود، یکیش دو صرف باشه اصلا، یکیش اینه که میگه ید حجت است، یکیش میگه خبر العادل حجت است، ولی ید حجت است به اعتبار اثبات جزء الموضوع، خبر واحد هم حجت است به اعتبار که جزء الموضوع رو ثابت میکنه. حالا اگر فرض کنید یکی از این سلسله تو همین سلسله که ما داشتیم نفر اول یددار بود، یکیش امامی بوده، یکیش غیر امامی بود، که دلیل یکیشون ادله‌ای که گفته خبر الامامی حجتونه، یکی دیگه اجماعی بود، یکیش مثلا غیر امامی بود، و ما دو دلیل مختلف داشتیم، دلیل حجیت خبر امامی یک چیه بود، دلیل حجیت خبر غیر امامی هم چیز دیگه بود، مانعی نداره. لازم نیست همه اینا یک سنخه باشه تا اون تقدیری که مرحوم آخوند مرحوم آقای حائری مطرح میکنن با فرض اینکه اثباتن اون تقدیر درست باشه، که عرض کردیم اثباتن اون تقدیر درست نیست، اون مطلب چیز میشه. این که من فکر میکنم این به این طریق میشه میتونیم ما این مشکل رو حل کنیم و مشکل خاصی در این مطلب. حالا من یه نکته اینجا فقط عرض بکنم، حالا شما ادامه کلام آقای صدر رو ببینید، عالم جعل خود مجهول به ذات و مجهول به العرس و عالم فعلیت ذالک الجعل و امثال این بحثایی رو که ایشون اینجا طرح کرده، اینها رو من میخوام یه مقدار اصلا توضیح بدم کلام آقای صدر رو عمدتاً دیگه بحث خود بحث تموم شده است، چون این بحث مجهول به ذات عالم جعل و عالم مجهول و اینها خیلی اثر داره بالاخره یه جایی باید یه مقداری در مورد صحبت کنیم. من نمیخوام جعل و مجعول رو به اون تفصیل مفصلی که هست اینجا ترک کنیم. این مقداری که به نظر میرسه که حقیقت جعل و مجعول هست، مبنای خودمون رو تو این بحث بخوایم عرض بکنیم که آیا واقعا همین جور هست که عالم جعل مجعول به ذات، عالم مجعول مجعول بالعرض، این رو میخوام توضیح بدم. فرق بین عالم جعل و عالم مجعول به مجعول به ذات بودن و مجعول به بالعرض بودنه، و فرق چیز دیگه است. این اینو توضیح میدیم، این بحث دیگه تمام شده.
یه چیزی هم که این جعل مجعول ما کار بگیریم این کارها، این که از نیوه قومیزا دارن در شده بود که در علت که کنی دائر مدار شکسان علت مدار که در مجعوله، در حکمت که حکم دائر مدار شکسان علت مدار در جعله.
این تو کلام هم ناینی هست، کلام هم ناینی تو کلام. البته ایشون بحث حکمت چیز نمی کنه، ایشون حکمت و علت رو هر دوش رو منات مجعول میدونه، در مقابل حکمت و علت یه چیز دیگه قرار میده، اون چیزی که علت جعله.
نه ایشون اینجوری جدا میکنه که اون
منات
در مجعول، این
منات
در جعله.
حالا اونا چی میخوان بگن در امثال اینها؟ جعل و مجعول تو کلام مثلا میرزای قمی داره اینجوری؟
واقعش من داشتم روی دیدونی در سایت آقای سالمی از یه نوشتهش از میرزای قمی نقل کرده بود و عبارتش آورده بود، اما خود عبارت میرزای قمی رو مستقیم ندیدن.
نه خب خود عبارت ببینید، حالا ممکنه ایشون در واقع کلام مرمومه میرزای قمی رو اینجوری با اصطلاحات